بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا و سماع طبیعی، صفحه 327. سلام علیکم. سطر دوم. و ما بال الاشیاء التي يتفق حصولها في هذا الهواء اللصيق والسهم ترسب ولا يحملها الهواء فإن الهواء إنما يمانع الثقال المحمولة فيه عن الرسوب بحركة شديدة. بحثمون در این بود که آیا ممکن است متحرک به حرکت قصری که از محرک قاصر جدا شده به توسط جذب هوا حرکت کند یا نه؟ مذهب دومی که نقل کردیم در این باب همین بود که هوا می تواند این متحرک قصری رو، این چنین متحرک قصری رو جذب کند و به حرکت وادارد. ولی ما بر این مذهب اشکالاتی وارد کردیم. الان اشکال دیگری هم می خوام وارد کنیم. در این اشکال ایشون اینجور فرض میکنه که تیری رو رها کردیم در فضا، این تیر داره حرکت میکنه، به نظر شما هوای جلو او رو میکشد، اطراف این تیرم هوا هست، هوای اطراف تیر به خود تیر چسبیدند و شاید به نظر برسه که راکدند. اونها حرکتی ندارند که تیر را حرکت بدهند. حالا ما در همون هوای لصیق، یعنی همون هوایی که چسبیدن به بدنه تیر، یه شیء سنگینی رو قرار میدیم، مثلا سنگی رو در اونجا قرار میدیم، میبینیم که این هوایی که تیر رو میکشید اون سنگ رو نمیکشه، سنگ سقوط میکنه به سمت پایین. از اینجا میفهمیم که علت سقوط نکردن تیر اون حرکت شدیدی است که در این هوا داره. و الا تیر هم سنگینه، باید سقوط کنه بیاد پایین، همونطوری که اون سنگ سقوط میکنه. اما اون سنگ تو مسیر حرکت شدید قرار نگرفت، بلکه به هوای لصیق به تیر که به منزله هوای راکته واقع شد. چون حرکت شدید تو این هوا نبود، اون سنگ نتونست با هوا حرکت کند و سقوط شد به پایین. اما تیر چون حرکت شدید به همراهش بود، سقوط نکرد و توی هوا به مسیر خودش ادامه داد، به سیر خودش ادامه داد. خب این فرض رو الان شما تصور کردید که چه شد. تیری داره تو هوا با سرعت حرکت میکنه، به قول شما در جلوی این تیر هوایی داره جذب میکنه تیر رو، ولی در کنار این تیر و بدنش هوای راکدی وجود داره که لصیق به بدنه تیر، یعنی چسبیده به بدنه تیر. اگر ما تو اون هوای لصیق جسم سنگینی رو مثل سنگ قرار بدیم، اون جسم رسوب میکنه میاد پایین، نمیتونه مثل تیر حرکت کنه، ولی تیر داره حرکت میکنه. از اینجا میفهمیم که اگر حرکت شدیدی واقع شد و این جسم سنگین تو اون حرکت شدید افتاد، پایین نمیاد. تیر تو اون حرکت شدید افتاده، پایین نمیاد، ولی اون سنگ توی حرکت شدید نیفتاده، تو بخش راکد هوا افتاده، میاد پایین. از اینجا میفهمیم که حرکت شدیده هست که این تیر رو به حرکت میندازه، که این تیر رو در هوا نگه میداره. و همین حرکت شدید مقاومت میکنه در برابر رسوب تیر و اجازه نمیده که تیر رسوب کنه بیاد پایین. این مسئله رو در ذهن داشته باشیم. مسئله دیگری رو مطرح میکنیم، میخوام این طور رو با هم مقایسه کنیم. مسئله بعدی، این الان یادمون نره، تو ذهنمون بمونه. مسئله بعدی اینه که هوا حرکت شدید پیدا میکنه و برخورد میکنه به شاخه های درخت، یعنی باد میاد. حرکت شدید هوا یعنی باد. برخورد میکنه به شاخه های درخت، میبینی شاخه درخت شکست. این باد شدید شاخه درخت شکست. تو همین باد شدید سنگی رو میندازیم، میبینی سنگ آمد پایین، رسوب کرد آمد پایین. این هوای متحرک به حرکت شدیده، یعنی هوایی که مبتلا به باد شده، نتونست این سنگ رو حفظ کنه و سنگ افتاد پایین. نتونست مثل تیر این سنگ رو ببره و سنگ افتاد پایین، با اینکه حرکت شدید بود. انقدر شدید بود که تونست شاخه درخت رو بشکنه، ولی نتونه سنگو تو خودش نگه داره. پس شاید، این شاید رو عرض میکنم، پس شاید باید برای نگه داشتن سنگ در این هوا حرکت شدیدتری انجام میشد. شاید اگر حرکت شدیدتری انجام میشد، سنگ میمون پایین نمیافتاد. خب از اینجا میگیم پس شاید حرکت تیر، حرکت هوایی که تیر رو در خودش نگه میدارد و رسوبش نمیدهد، به پایینش نمیندازد، شدیدتر از این باد باشه. چون باد نتونست این سنگ رو نگه داره، ولی اون هوا میتونه این تیر رو نگه داره. و قبلا هم گفتیم نگه داشتن امر سنگین به خاطر حرکت شدیده. در اون فرض قبل ثابت کردیم که نگه داشتن به خاطر حرکت شدیده. خب اون هوا تونست تیر رو نگه داره، این باد شدید نتونست سنگ رو نگه داره. و نگه داشتنم به خاطر حرکت شدیده. میفهمیم که پس اون هوایی که تیر داره دوش حرکت میکنه، حرکت شدیدتر از این بادیست که نتونست سنگو نگه داره. اون هوایی که تونست تیر رو نگه دارد، حرکت شدیدتر از این هواییست که نتونست سنگو نگه داره. شدیدتر از این هواییست که مبتلا به باد شد و نتونست سنگو نگه داره. تا اینجا روشنه؟ بعد نگاه میکنیم این هوایی که نتونه سنگو نگه داره، درخت شکوند. پس انتظار داریم اون هوایی که تیر توش حرکت میکنه، چون حرکت شدیدتره، به طریق اولا درخت رو بشکنه. در حالی که تیر از کنار درخت رد میشه، برگ درختم تکون نمیخوره، تا چه برسه به اینکه شاخش بشکنه. روشن شد چی کار کرد ابن سینا؟ چه نقضی وارد کرد بر این قول؟ اول در مورد خود همین قول بحث کرد که هیچ نیرویی تو هوا وارد نشده، هیچ نیروی تو تیر نیست، دفعی هم در کار نیست، تولد حرکت پشت حرکت هم نیست، فقط جذبه. در این حالت که هوا داره جذب میکنه تیر رو، یه سنگی رو کنار تیر گذاشت، دید اون سنگ آمد پایین، گفت این سنگ چون در قسمت متحرک هوا قرار نگرفت، در قسمت لسیق، در قسمتی از هوا که لسیق به تیره و راکده قرار گرفت، حرکت نداشت، افتاد پایین. پس اگر حرکت شدیدی بود این سنگ پایین نمی افتاد، همونطور که با حرکت شدید تیر پایین نمی افته. از اینجا کشف کرد که اگر جسمی بخواهد در هوا بماند باید حرکت شدید کند تا بتونه بمونه. بعد رفت سراغ مسئله دیگر و مورد دیگر. در اون مسئله باد شدیدی رو فرض کرد که درخت رو میشکنه، آمد تو این باد سنگ و قرار داد، یعنی تو هوا قرار داد، دید سنگ آمد پایین، گفت پس هنوز این باد به اون شدت نرسیده که بتونه سنگ رو تو خودش نگه داره، اون هوا به اون شدتی رسید که تونستی رو نگه داره، این هوا که درخت رو شکند به اون سرعت از حرکت نرسید، به اون شدت از حرکت نرسید که بتونه این سنگ تو خودش نگه داره. از اینجا کشف کرد که حرکت اون هوایی که توش تیر داره حرکت میکنه شدیدتر از حرکت این هواییست که درخت رو شکند. بعد گفت حالا که چنینه، پس باید اون هوایی که تیر توش حرکت میکنه به طریقالا بتونه درخت رو بشکنه. در حالی که نگاه میکنیم میبینیم که از کنار درخت این تیر رد میشه، اون هوا هم با اون سرعت میاد میره، چنان حرکت شدیدم به قول شما داره که هوا داره، که تیر داره با خودش میبره، در این حال کاری به درخت نداره، درخت رو نمیشکنه. از اینجا میفهمیم که تیر به خاطر حرکت شدید هوا حرکت نمیکرد، ولی اگر هوا این چنان شدت حرکت داشت درخت رو میشکند. پس شدت حرکت هوا نبود که تیر را انداخت، نیروی قاصر بود که تیر را انداخت. هوا ربطی نداره، هوا شدت حرکت نداشت. حالا ممکنه هوا هم حرکت میکرد ولی کاری به تیر نداشت، اون چه که تیر رو پیش میبرد هوا نبود، اون نیروی محرک بود. این تمام حرفیشون در اشکال. توجه کنید چطوری ترسیم کرد، دو تا مورد رو آورد و از مورد اول استفاده کرد که حرکتش که به قول شما حرکت شدید مانع سقوط تیره، بعد دید در اون باد شدید سنگ سقوط میکنه، گفت پس هنوز این باد شدید سرعتش به اون حد نشده که این سنگ رو بتونه نگه داره، ولی اون هوا که تیر توش حرکت میکنه سرعت لازم رو پیدا کرده، شدت لازم رو پیدا کرده، تیر رو نگه میداره، نمیذاره بیفته پایین. خب پس اون هوا حرکت شدیدتر از این هواست. اگر این هوا که شدیدتر نیست تونست درخت رو بشکنه، اون هوای شدیدتر به طریق غلبت بشکنه، در حالی که نمیشکنه. از اینجا کشف میکنیم که اون هوا که تیر تو حرکت میکرد سرعت بیشتر نداشت، ولی اگه سرعت بیشتر میداشت درخت رو میشکند. پس سرعت بیشتر نداشت، بنابراین اون سرعت و حرکت هوا دخالتی در تیر نکرده، دخالتی در این که تیر نیفته پایین بلکه به حرکتش ادامه بده دخالتی نداشته. اون چه دخالت داشته نیروی محرک بوده، همون محرک اول و قاصر که تونست این تیر رو به جلو ببره. این نتیجه ایست که شون میگه. البته نتیجه نمیگه که علت حرکت تیر محرک قاصر بوده، اینو من میگم، ایشون فقط نتیجه میگیره که حرف این شخصی که قائل به جذب حواس این باطله، اینو فقط نتیجه میگیره که این باطله. خب وقتی این باطل میشه ما خودمون میتونیم نتیجه بگیریم که نیروی محرک این تیر رو پیش برد و تو هوا نگه داشت و نذاشت این تیر بیفته پایین، و سرعت حرکت هم باعث شد که تیر نیفته، ولی نه سرعت حرکت هوا بلکه سرعت حرکت تیر. تیر یه خورده حرکتش کم میشه میفته پایین، از حرکت بیفته میفته پایین، حرکتش هم کم بشه میفته پایین، اما تا وقتی تون داره میره داره میره، پایینم نمیفته. پس سرعت تیر دخالت دارد سرعت تیر اشتباه گفتم، سرعت دخالت دارد در این که تیر پایین نیفته، ولی سرعت خود تیر نه سرعت هوا. پس هوا کاری نیست در پیش بردی تیر. این تمام حرفیش.
این در واقع تمام حرفیشون قیاس استثنایی که اگر هوای اطراف تیر جلوی تیر داره، تیر را در واقع با سرعت میکشه و جلو میده، بنابراین باید این تیر از کنار درخت اگر رد میشون درخت را در واقع تحت آن ببرد و تالیبات من فرمقت آن بود. اگر مستشکل برگرده بگید این بیلدت این نتش که حجم هوایی که اطراف تیر داره با سرعت حرکت میکنه خیلی پایین تر از اون حجم هوایی است که با
خب میفرمایید که حجم هوایی که با باد داره حرکت میکنه طوری است که تمام درخت رو در خودش قرار میده یا بیشتر حتی، ولی هوایی که داره اطراف تیر حرکت میکنه این حجمش به همون اندازه خود تیر، اصلا کاری به درخت نداره که بتونه درخت رو بشکنه. حالا شما این حرف میزنید، حرف خوبی هم هست. حالا ما برای این که اشکال شما وارد نشه طوری فرض میکنیم که تیر از تیر طوری رد بشه که اون هوایی که اطرافشه به یکی از شاخه های نازک این درخت برخورد کنه و اون شاخه توی هوای متحرک غرق بشه. شاخه هم شاخه تر نباشه، چون شاخه تر وقتی که نازکه در مقابل باد مقاومت میکنه، خم میشه و نمیشکنه. شاخه شاخه خشک باشه که در مقابل باد مقاومت نکنه. این تیر داره رد میشه، شاید بدنش هم به سابه اون شاخه خشک نازک. پس معلوم میشه که این هوایی که الان تیر توش شناوره، این هوا الان گرفته به این شاخه نازک و شاخه نازک رو در خودش غرق کرده و داره رد میشه، شاخه بازم نمیشکنه. اگر هوا خیلی سریعه باید شاخه رو بشکنه، نمیشکنه، تیر رو میبره. حجمش بالاخره شاخه رو برده تو خودش،
شاخه از اون حجم نیست. ما فرض کنیم که اون شاخه در هوای 2 متر مکعب قرار میگیره، در یه هوای 10 سانتی متر مکعب قرار میگیره اصلا نمیشکنه.
اگر فشار هست چه فرق میکنه فشار 10 سانتی باشه یا فشار 10 کیلومتری باشه؟ این دو متر مکعب که فشار به این شاخه نمیاره، یک سانتش به این شاخه فشار میاره، اون یه سانت تو حرکت تیر هم هست.
بفرمایید اون یه سانت بعد بین برخورد کرد، 2 متر مکعب از اطراف داره فشار میاره، اینطور نیستش فقط همون یه سانت فشار بیاره بقیه بیکار باشن.
بقیه قسمت های هوا که به سمت شاخه فشار نمیارن، اونا دارن مستقیم میرن. بخشی از این 2 کیلومتر یا 2 متر مکعبی که الان داره فشار میاره، بخشیش داره به این شاخه فشار میاره، در نهای شاخه رو میشکونه. ماشین رو زمین لبده، چسبیده نیست. سنگ اگه
در این چه خود دلیل بینیم که بشکنه، اگه میخوام بگیم هوا تأثیر نداره، از اینکه فرق به ماشین حرکت میکنه توی جاده به برگهای اطرافون با خوش میبره، و همین دلیل میشه برای اینکه حرکت تأثیر داره. چه اصراری بگیم شاخه رو بشکنیم،
یه حرکت داره تو داره به ساعتی اصلا از بس خارج بود که میشه همون گروه واسه اون شما داره تو بس کنید بعضی هستش که شیع حرکت کرده، حالا فایدری حرکت هستش یا شما کلا چند روز بس میکنید نه حرکت داره تو داره بس کنید اون که میشه همون گروه واسه اون میشه یه اصلا بس خارج.
بله
نه در همین که تیر ما میگیم حرکت میکنه، چرا همون باید اثبات کنیم که شاخه بشکنه؟
شاخه بگید حرکت میکنه، تکون میخوره، تکون هم نمیخوره.
صدایی که ایجاد میشه از تیر یا مثلا موقع نا، صدایی که ایجاد میشه خاطر برخورد هوا با اجسام یا یا مثلا فرض کنیم حرکت شدید که میشه مثلا این بادهای رو خاک رو بلند می‌کنه، می‌تونه که خاک رو خوب باد حرکت کنه، اون تیر که به خاک‌ها برخورد می‌کنه.
اون برگی که شما مثال میزنید اون به خاطر اینی که هوا بر اثر قاصری که حرکت ماشینه حرکت کرده، باز او قاصر شده برای برگها، اب نداره قاصر با مل واسطه، ماشین حرکت کرده هوا رو حرکت داده بلقصر، هوایی هم که بلقصر متحرک شده محرک شده برای برگ، اینا همه قصره، یعنی جذب نیست، همون دفعه، همون نیرویی است که قاصر وارد میکنه. قاصر نیروی در هوا وارد کرده، هوا نیروی در برگ هوا وارد کرده و همه حرکت کرده. اونجا هم جذب هوا نیست.
خب که نمیگه قاصر هیچ کاره. قائل به این قول میگه شدت اول حرکت هوا قاصر وارد میکنه. بعد از اون میگه خود هواس که داره میکشه. قاصر که نمیگه من به خاطر اصلا این هیچ کار از قاصر هیچ کاره. یعنی قائل که نمیگه قاصر هیچ کاره است که. قائل میگه اون شدت اولی رو خود قاصر وارد میکنه، بعد از اون حواس که داره میکشه.
بالاخره الان هوا داره حرکت میکنه یا نه؟ نیرو رو هر کی وارد کرده، نیرو رو قاصر. من جواب ایشونی که داشتم میدادم گفتم که گفتن برگ حرکت میکنه، گفتم که اونجا قصریه، جذبی نیست. حالا جواب شما این میشه که آیا این هوا داره حرکت میکنه یا نه؟ حرکتش از هر کجا آمده؟ از قاصر آمده، از هر جا آمده، الان داره حرکت میکنه به حرکت شدید. این حادثه باید اتفاق بیفته نمیفته؟
چه حادثه؟
حادثه شکستن درخت.
مقاومت در مقابلش بیشتر باشه حجمش بیشتر میشه.
بخاطر همین یه سنگ یک کیلویی رو اصلا تکونش نمیده، اون بادش شدید توی من دقیقه گرفت رو اینا، اما این ماشین بودن با سر میده، حتی درخت رو فهمیدان ماشین به زمین نچسبید، خب سنگ که به زمین نچسبیده، اما ماشین که کمی خیابون افتادید یه متر. نه، اون سنگی شما مثال میزنید، ببینید هوا یعنی باد سنگین که میاد رو این سنگی که رو زمین چسبیده لیز میخوره، میره، با این سنگ درگیر نمیشه، اگه درگیر بشه که درش میاره.
بچه تو یه دیواری رو بلند میخواد 20 متر مترقب
دیوار، دیوار درگیر میشه، دیوار مقابلش ایستاده، رو دیوار این باد نمیتونه لیز بخوره، دیوار دیوار عمودی. بله
درگیر نمیشه، درگیرش میشکنه.
هوایی که از روی این شاخه داره عبور میکنه چطور درگیر نمیشه؟
نه جناب استاد،
حساری باید بزنیم که اون چیزی که در مقابله با هوا چطور درگیر شه.
نه، این هوای 2 متر مکعبی میره لیز نمیخوره، به قول شما این هوای 10 سانتی لیز میخوره. اگر هوا لیز میخوره حتی جا لیز میخوره.
نه، منظور اینه که این که بادی که هوایی که کنار تیره شما شاخه رو نمیشکنه. خب میگیم مثلا مثال منطقه رو باید بیاریم، یه شیعی مثال بزنیم که درگیر بشه با هوا، مثلا همین باد، شما قبول کنید دیوار درگیر میشه، درگیر بشه اون وقت نشکنه،
درگیر میشه دیگه، این باد درگیر میشه، این هوایی که داره تیر رو میبره که میاد این شاخه رو در خودش غرق میکنه، درگیر نمیشه. اگر درگیر نشد لیز خورد، اون هوای 2 متر مکعبی هم به قول شما اونم درگیر نمیشه، لیز میشه، میخوره، میره دیگه.
درگیر شدن هوایی اطراف این با این شاخه نظیر درگیر شدن اون هوا هست با اون آجر، چون این آجر یه سطح کمی را داره، یک دو بعد نزد هوای کمی میتونه به این برخورد کنه، پرتابش نمیکنه. اون شاخه اولا سطح کمی داره، ثانیا خود هوایی که داره اطراف تیر حرکت میکنه هوای 2 کیلومتری نیست که، نه اون یکیشون میگه 10 سانتی 20 سانتی اطراف تیر داره حرکت میکنه فشار، یعنی اون مقداری که فرصت قاصر فشار وارد بکنه همون داره حرکت میکنه. این یه هوای 20 سانتی برخورد میکنه به شاخه نمیشونتش، ولی اون هوا اگر شاخه رو میشکنه به خاطر یه هوایی است که داره حتی بود در حجم چندین متر مکعب است که چند صد متر مکعبه.
خب حالا شما میفرمایید حجم هم دخالت داره، این باید ثابت بشه که دخالت داره. مطلب ابن سینا روشن شد که داری چی میگه؟ مطلب ابن سینا روشن شد که داری چی میگه؟ شما اگر تونستید ثابت کنید که ازدیاد حجم دخالت داره در شکستن و در تیری که داره حرکت میکنه اون ازدیاد لازم رو نداره، خب بله فرمو شما درست میشه، این باید اثبات بشه. ولی حالا فرمایش ابن سینا روشن، من از رو میخونم، این خاص ممکنه شما بگید این حرف باطله، باطل بودن صحیح بودنش مهم نیست الان برای ما، روشن شدنش مهمه. روشن بشه که ایشون چی میخواد بشه. الان روشن شد، حالا میخواد باطلش بدونید یا صحیح بدونید. اگر بتونید عوامل دیگری رو دخالت بدید در اون شکستن شاخه درخت، خب حرف ابن سینا رد میشه. اما اگر عامل فقط همین حرکت هوا باشه، حرف ابن سینا به قوت خودش باقی. صفحه 327، این سطر دوم. و ما بال الاشیاء التي يتفق حصولها في هذا الهواء اللصيق بالسه. بعد از حصولها یه معا داره، اون معا اضافه است، بعد خط بخوره فی درسته. چه می شود اشیایی رو که اتفاق می افتد؟ این اشیا حاصل می شن در همین هواء لصیق به سهم، یعنی در همین هوایی که به این تیر چسبیده و هوایی است که به منزله هوای راکده. ما بال الاشیاء چنینی که ترسب، ترسب مربوط به اونجاست. چرا اشیاء چنینی ترسب رسوب میکنن، میان پایین، میافتن زمین، با تیر همراهی نمیکنن، تو جریان هوا جاری نمیشوند؟ چرا اونا ترسب؟ چرا لا یحملها الهوا و لا یحملها الهوا و لا یحملها الهوا عطف تفسیر بر ترسبه؟ چرا اون اشیا رسوب میکنن، میافتن پایین و هوا حملشون نمیکنه، هوا مثل تیر اونها رو به جلو نمیبره؟ بعد خودش جواب میده، فإن الهواء، این سوال خودش جواب میده، فإن الهواء انما یمان الثقال المحمولة فيه عن الرسوب، عن الرسوب متعلق به یمانه، به حرکت شدیدت، به حرکت نم از کتاب افتاده بعد اضافهش کنید، به حرکت شدیدت، که به حرکت شدیدت نم متعلق به یمانه. میگه زیرا که، عرض میکنم خودش داره جواب میده، زیرا که هوا می تواند اون اجسام سنگینی را که محمول در هوا هستند من کند از رسوب و از سقوط، من کند به توسط حرکت شدیده. هوا نمیتونه اجسام سنگین رو از رسوب من کنه. هر جسم سنگینی تو هوا قرار میدین، اون جسم رسوب میکنه میاد پایین. اگر من میکنه این جسم سنگین رو، به حرکت شدیدت من میکنه، یعنی به خاطر حرکت شدید خود هوا مانع میشه از رسوب. پس فَإِنَّ الْهَوَا اِنَّمَا يُمَانِعُ ثِقَالَ مَحْمُولَ در خودش را، یعنی اجسام سنگین محمول در خودش را من میکند از رسوب و مانع از سقوطشون میشه به توسط حرکت شدیدهی که یسیرو این هوا، یسیرو این هوا بها به سبب این حرکت شدیده، یسیر و مقاومن که اون ثقل بتواند هوا رو خرق کند، یعنی هوا در مقابل خرق اون ثقل مقاومت میکنه به خاطر این حرکت شدیده. اگر حرکت شدیده نبود، اون ثقل یعنی اون جسم سنگین این هوا رو میشکاف پایین میامد، اما چون حرکت شدیده هست، یسیر و هوا به توسط این حرکت شدیده مقاوم، که مقاومت میکنه در مقابل اون خرقی که ثقل بر او وارد میکنه و نمیذاره اون حرکت شدیده به هوا اجازه میده که نذاره خرق بشه. از این، خب این خودش جواب اون سوال داد، از این جواب چه استفاده برد؟ از این جواب استفاده برد که حرکت شدید مانع سقوطه، پس هرچی حرکت شدیدتر شود سقوط احتمالش کمتر می شود. این نتیجه رو گرفت که حرکت شدید مانع سقوطه. حالا میره تو مورد بعدی، اینجا این مورد رو حفظ کنید، الان ازش نتیجه گرفته شد، نتیجه رو محفوظ نگه دارید که معلوم شد حرکت شدید مانع می شود از سقوط جسم سنگین.
به
حرکت
تصیر
نظری فرمونی نسخه داریم؟ نه، به حرکت نسخه داریم، به حرکت شدید داریم نسخه داریم. و ریاه ازا حبت علا اقصان شجره هشمت ها، باد وقتی میوزد بر شاخه های درخت هشمت ها، یعنی اون شاخه رو میشکنه. هشمه یعنی خورد میکنه. هاشم جد پیغمبر رو که هاشم میگفتن، چون شطور میکشت، آبگوش درست میکرد، نونهای خشک رو میشکست میریخت توی آبگوش میداد مردم میخوردن، بهش گفتن هاشم، یعنی شکننده اون نونها و تیرید کننده اون نونها در آبگوش شطور. بر ریاه ها اضاحبت علا اقصان شجر هشمت ها، باد این شاخی درخت رو میشکنه، ما انها لا تحمل و سهمن لو و ضعفی ها، لا تحمل و سهمن لو و ضعفی ها، این بادی که تونست شاخه رو روش کنه نمیتونه تیر رو حمل کند، اگر این تیر رو در فیها یعنی در اون ریاه بذارید، اگر این تیر رو در اون ریاه قرار بدید نمیتونن این تیر رو حمل کنند، تیر میفته پایین، پس معلوم میشه اون سرعت لازم برای حمل تیر رو پیدا نکردن. بله، حالا شما میفرمایید که این باد وقتی شاخه رو میشکنه شاخه رو با خودش برمیداره میبره، پس معلوم میشه که میتونه حرکت بده ولی تیر رو نمیتونه ببره.
میگه معلوم شه نده عمل کرده اون هوای اطراف تیر با عمل کرده این هوای جریان هوا و ریا فرق میکنه.
بله، نده حرکت فرق میکنه. من انها لا تحمل و سهمن نه مسلم میفته تو باد شدید، شما چی رو قرار بدید میفته پایین. اگه پرتاب نکنید، اگه پرتاب کنید بله میره تیر، پرتاب نکنید همینجوری ولش کنید، از بالا ول کنید این تیر رو رو هوا نمیره میاد پایین. ممکنه در وقتی که این تیر داره میاد پایین با لرز بیاد پایین، ولی پایین میاد جلو نمیره، میلرزه، یعنی این باد بالاخره تکونش میده، با رشه میاد پایین، با لرزش میاد پایین، ولی حرکت نمیکنه به سمت جلو، چون نیرو تو تیر وارد نشده. اگه نیرو تو تیر وارد میشد حرف دیگری بود، نیرو تو تیر وارد نکردیم، ما تیر رو گذاشتیم رو هوا، رو هوایی که داره جریان تندم داره، باد داره میاد، این تیر رو گذاشتیم تیر میاد پایین، با لرزش میاد پایین ولی میاد پایین، پس معلوم میشه اون سرعتی که برای حرکت تیر بوده انجام نگرفته. من حالا بعد از این که متن خوندم برمیگردم جواب همه تونو میدم. حالا دارید اشکال میکنی ببینید جواب داده نمیشه، انشالله آخرش جواب همه تونو میدم. بذارید من با حضرت تجربه بکنم، هرچه میدونم اون وقتم قبول نمی کنید ولی بالاخره جواب درست رو بهتون میدم. من حالا تحمل و سهمن لو و ضعفی ها، در حالی که این ریاه زمیر و مؤنث میره چون به ریاه برمیگردونه، مذکر میاد به هوای متحرک برمیگشت، من این ریاه لا تحمل و سهمن لو و زعون سهمفی، این ریاه اگر سهم شما در ریاه بذارید این ریاه نمیتونه این سهم رو نگه داره، معلوم میشه اون سرعت و نیروی لازم رو پیدا نکرده، ویلا تیر رو نگه میداشت نمیذاشت بیاد پایین. فهاز الهوا، خب تموم شد این دوتا مورد رو گفت، حالا میخواد مقایسه شون کنه. فهاز الهوا الذی ینقل الحجر الکبیر، اون هوایی که سنگ بزرگ رو داره نقل میده، که در مثال ما تیر رو داره نقل میده. اون هوایی که تیر رو داره نقل میده، ولهری ان یکون اجتیازه به قرب الاجسام سقار مما یوجب و کسره ها. اختبار درست نیست، اجتیاز درسته. سزاوار است، یا به طریق اولا سزاوار است که اجتیاز یعنی عبورش از نزدیک اجسام سقار از امور و عواملی باشد که یوجب کسر این اجسام سقار، یعنی عبور این هوایی که داره سنگ سنگین رو در خودش نگه می‌داره، عبور این هوا سزاوار است که اگر از نزدیک اجسام سقار عبور کرد، مما از عواملی باشد که یوجب کسر اون اجسام سقار، یعنی این هوایی که تونسته تیر رو حرکت بده و سرعتش در حدی بوده که تیر پایین نیفته، این هوا به طریق اولا باید اجسام استقاری رو که از کنارشون عبور میکنه بشکنه. این اشکال تموم شد. بعد میگیم در حالی که نمیشکند، پس معلوم میشه که اون عامل حرکت تیر در هوا سرعتش نبوده، مسلم ریاه سرعتشون بیشتره. عامل حفظ تیر در هوا و حرکتش سرعت نبوده، عامل اون نیرویی بوده که در این تیر وارد شده و در تیری که شما روی هوای مبتلا به باد میذارید اون نیرو وارد نشده، لذا اون تیری که تو هوای معمولی داره حرکت میکنه، پیش میره، سقوط نمیکنه، رسوب نمیکنه، اما این تیری که توی ریاه داره میره سقوط میکنه، تو ریاه گذاشته شده سقوط میکنه. خب این مطلب تموم شد. اما جواب شما ها یک کلم است، منتها به شرطی که قبول بشه، به شرطی که درش دقت کنید. در تمام این مواردی که شما داشتید نقض وارد میکردید، فشاری رو داشتین تصور میکردید، فشاری که باد قصرن در هوا ایجاد کرده و این فشار حالا به قول خودتون از جوانب می آمد یا از جوانب نمی آمد، حجمش سنگین بود، حجمش سبک بود، این فشار شاخه رو می شکند و شاخه رو مقداری می برد. ما اینا رو قبول داریم. اینجا نیرویی دارید در متحرک وارد می کنید، قاصر نیرو داره در متحرک وارد می کنه. این از بحث ما بیرونه. شما فرض کنید فقط جذبی باشد، هیچ نیروی خارجی نباشد، فقط جذب باشه. وقتی فقط جذب باشه چه عاملی باعث می شود که این تیر فرو نیفته؟ نیروی محرک نیست، فقط سرعت هواست، فقط سرعت هواست. ایشون درست میگه، میگه اونجایی که فقط سرعت هوا باشه این حادثه باید اتفاق بیفته و نمیفته. اگر نیروی قاصری وارد بشه، نیروی قاصر خیلی کارا میکنه و ما اینو قبول داریم. اگر بگید تیر با نیروی قاصر داره حرکت میکنه قبول دارید، اما تیر شما میگید با نیروی قاصر حرکت نمیکنه، فقط با جریان هوا داره حرکت میکنه، خب اگر هوا جریانش تندتر بشه تیر تندتر میره، اگر جریان هوا باز تندتر بشه تیر از سقوط محفوظتر میمونه، همه اینا رو شما به گردن جریان هوا میندازید، اصلا کاری به فشار ندارید. اگه بحث فشار پیش بیاد که نظر ماست، اگه فشار رو قبول کنید نظر ماست، اصلا شما فشار رو نگاه نکنید، فقط سرعت هوا رو نگاه کنید. اگه سرعت هوا باشه، اگه سرعت هوا شاخه رو بشکنه، این سرعت که بیشتره باید به طریق اولا شاخه رو بشکنه. بحث در سرعت هواست، نه بحث در فشار هوا. شما همش بحث آوردین رو فشار. اگه بحث بر رو فشار که بحث ما نظر ما میشه، یعنی لازم میاد که نیروی قاصری وارد شده باشد در هوا، حالا نیروی قاصر باد هر چی است، اون بازوی شخص تیرانداز هر نیروی هست، وقتی این فشار بیاره و حرکتی شروع بشه و عدم رسوبی اتفاق بیفته، همه مستند میشه به این نیروی قاصر. اما اینو قبول دارید. شما که نیروی قاصر قبول ندارید، فقط جریان هوا رو قبول دارید، باید عامل رو عبارت بگیرید از عامل رو باید عبارت بگیرید از جریان هوا، هیچ چی دیگر دخالت ندید. وقت جریان هوا در باد شکننده است، در تیری که مانع سقوط شده به قول شما باید شکننده تر باشه، باید شکننده تر باشه. هیچ چیز دیگه دخالت ندید، شما دارید فشار هوا رو دخالت میدید و این از بس بیرون میرید. خب این تموم، ما قبول داریم. اگر قاصر هوا رو جریان انداخته ما قبول داریم، تیرم داره هوا میبره بگید، ولی کار قاصره. این بنده خدا میگه که این صاحب مذهب دوم دلسوزی نکنید براش، میگید بنده خدا معلوم شده دلسوزی میکنید براش. این بنده خدا داره میگه که نیروی قاصر همون اول میاد بعد میره. دقت کنید این نکته مهمیه. نیروی قاصر همون لحظه اول تیر رو رها میکنه، دیگه کاری نیست. تا وقتی این تیر یا اون زه کمان تو دست قاصره، نیرو مال قاصره. بعد که رها شد دیگه قاصر کارش تمامه. یعنی محرک اول، به قول خودش محرک اول که قاصره دیگه کارش تمامه. محرک ثانی که جریان هواس میاد تو کار، که در جریان هوا اصلا قصد دخالت نداره. اینو دقت کنید، شما اینو دقت نمی کنید. در جریان هوا دیگه قصد دخالت نداره، نه دخالت نداره دیگه، دخالت نمیده این طرف. ما میگیم عجیبه، ولی خب این قولش همینه. اگر بخواد بعدن ابن سینا میگه محرک اول میسته یا نمیسته، این میگه محرک اول میسته. یعنی به محضی که این دست این طرف از زه کمان برداشته شد، دیگه این نیروی بازی او تأثیری نداره، هرچی هست دیگه مال هواست. اصلا قاصر رو ندیده میگیره، یعنی مثل این که قاصر مرده. همون اولش میفرسته، اولی که میفرسته، اینو دقت کنید، اولی که میفرسته، آیا هوای اول، هوایی که نیرو قاصر توش وارد شده، تنه میزنه به هوای بعدی و هوای جلوی رو جلو میبره یا نه؟ اگه بگی تنه میزنه قوله به تبلده، بحث ما قوله به تبلد نیست. اگر میگید میکشه قوله، این قوله شما در باش بحث میکنید، نه میکشه. به اینو دقت کنید، شما میگید این نیروی قاصر تو هوای پشت وارد شد، هوای جلو چطور کشید؟ هوای جلو چطور شروع کرد به کشیدن؟ پس این هوای عقب باید تنه بزنه به هوای جلو و هوای جلو را بندازه. اینطوری باید بشه، این میشه قول تولد. هوای پشت داره تیر رو میکشه، این هوا به نیروی قاصر شروع کرد ولی با نیروی قاصر ادامه نمیده، با نیروی قاصر ادامه نمیده. چی میشه که حرکت میکنه؟
این هوای قاصر وقتی که تیر رو داره داخل کمان زه رو میکشه، هوای بین کمان تازه روی میتیره، هوای بین کمان تازه زیر میتیره، خود تیر هم یه فضای رشوار کرده. زه کاری که میکنه این مجموعه رو حرکت میده. بعد از اون
بعدم بچی این مجموعه رو خب شما ناخودآگاه نیروی قاصر رو تا اون آخر تو هوا و تیر قرار میدید. اگر قرار بدید که ما حرفی نداریم، حرف درستی میزنید، ولی نیروی قاصر شما هم تو هوا هم تو تیر دارید قرار میدید. شما اون نیروی قاصر بردارید ببینید چی میشه.
ایشون میگه یک هوایی توی این تیر ذخیره میشه، تیر رو جلو میبره. اون آقا میگه هوایی نه تو نیروی تو در تیر ذخیره میشه، نه در هوای اطراف. هوای اطراف وقتی جریان اولیه رو پیدا کرد، چون سریع‌تر جذب می‌کنه، بالاخره هوا گرفته شروع می‌کنه به حرکت. حرکت که می‌کنه تیر رو هم با خودش می‌بره. این مقدار از هوا که به تیر چسبید تیر رو با خودش می‌بره.
هیچ دخالتی هم برای قاصر نبود، جز همون لحظه اول. خب پس بعدن که نیروی قاصری نیست، هوا چطوری جریان پیدا می‌کنه؟
قبول دارید که آیا نیروی حرکت اولیه
آخه علت با معلول باید همراه باشه. علت حرکت چی بود؟ علت حرکت این نیروی قاصر بود، اینم که از بین رفت. چرا الان هوا حرکت میکنه؟ جریان هوا برای چیه؟ که بعد حالا اصلا جریان هوا، بعدش هم جذب تیر کار نداریم. هوا چطور داره حرکت میکنه؟ عاملش که نیروی محرک بود که قطع شد، علت قطع شد، معلول چطوری داره انجام میشه؟
خب اگر میو قاصر میتواند اون هوای اولیه جدید.
ببینید شما بدون توجه دارید قاصر رو در بعد هم دخالت میدید. اگر قبول کنید که قاصر همون لحظه اول کارشو کرد و تمام شد، دیگه قاصر هیچ کاری انجام نمیده، جریان هوای بعدی رو نمیتونید به قاصر نسبت بدید. عامل میخواد، عاملش چیه؟
همین قولی که میگه فقط حرکت تیر هستش، این هوای اطراف تیر رو نباید قبول کنیم. این قولی نیست. قائل که میگه فقط نیروی قاصر در حرکت تیر از کمان، این حرکت هوای اطراف رو شامل نمیشه.
بشه به محضی که نیروی قاصر تموم میشه، این آقا میگه
با
این نیروی قاصر تموم میشه دیگه، این آقا میگه نیرویی نیست که هوا رو به جریان بندازه. پس چی هوا رو به جریان میندازه؟
اینجا رو یعنی من فهمیدم که اگر تیر از کمان حرکت میکنه، نیروی قاصر هم تمام اونجا هست که تیر حرکت میکنه، ولی خب همین میپذیریم که اون قاصر هوای اطراف تیر رو هم حرکت داده.
تمام شده. هوا جان بدون نیروی قاصر، نیروی قاصر تمام شد، چطوری این هوا حرکت میکنه؟ شما ببینید همونی که من عرض میکنم، تمامتون دارید اشکال میکنید، نیروی قاصر حفظ میکنید، متوجه نیستید که نیروی قاصر دارید حفظ میکنید، ولی نیروی قاصر تا اون آخر حفظ میکنید. بدون توجه نیروی قاصر حفظ میشه. شما نیروی قاصر قطع کنید ببین چی میشه. خودشون بعدا میگه علت رو برمیداریم، معلول چطوری ادامه پیدا میکنه. این مطلبی که من دارم میگم خودش بعدا میگه شما وقتی علت رو برداشتید، یعنی محرک اول رو برداشتید، چطور معلول ادامه پیدا میکنه. اگه قائل به تولد بشی خب یه بحث دیگه است، میگید که این تنه میزنه به اون بعدی خودش و حرکتش میندازه، ولی این تنه زدن هم باز استفاده میشه از نیروی قاصر. نیروی قاصر نمیشه برش داشت. شما اگه قطعش کنید هوا باید از جریان بیفته.
یه اشکال دیگه با فرضی که ما بگیم میتواند هر که در کار به علت نداشته باشیم، با فرضی این اشکالاتیشون وارد میشه. اون یه اشکال دیگری سر جای خودش باید بحث کنید. این حرفایی که ایشون داره
نه چطوری میشه؟ نمیشه اون صرف نظر کنی.
ایشون داره حرفی رو داره میزنه، اشکالاتی رو که داره اینجا میکنه، این اشکالات ساتو درجه داره. اگه ما فرض این کردیم که هوای اتمی میتونه جریان پیدا کنه، کار به فعلا علتش نداشته باشه، میتونه جریان پیدا کنه، که خودش میکشه. حالا چرا میگی چرا اون هوا نمیکشه؟ این هوا میکشه. اون به نحوه خاصی وارد شده که اون به این نحوه وارد نشده.
کدوم نحوه؟ کدوم نحوه؟ تیر الان تو هواست، هوا هم قابلیت نگه داشتن تیر رو نداره.
اگر همون تیر داخل هوا هست و همون فشاری را که ذهن
فشار نیارید، فشار رو مطرح نکنید. آقا شما دارید فشار رو مطرح میکنید.
اولیه که فشار رو مطرح کنید، بعد از اون مطرح نکنید.
خب بعد از اون مطرح نکنید، من همون بعد از اون رو میگم. بعد از اون شما فشار رو مطرح نکنید. اولی که تیر رها شد فشار رو مطرح کنید. دیگه بعد فشار رو مطرح نکنید.
اگر نحوه فشار هوایی که داره باد میوزه به این تیر نظیر نحوه فشار زیر کمان باشه، مسلما تیر حرکت میکنه و همون مقدار حرکت.
نحوه فشار چی؟
نحوه فشار هوایی بادی که داره میوزه به تیر، ما این تیر رو همینطور ببینیم، این زیر کمانه.
آخه فشاری نیست. باز ببینید شما دارین فشار تبعات فشار هست. فشار اولیه باقی مونده.
نه
اگه فشار اولیه
ایشون میگه اگه تیر رو رها کنید میفته.
بله
ما میخوام بگیم علتی که میفته چون نحوه فشار آوردن فرق میکنه. زه کمان با نحوه به تیر فشار میاره که بادی که داره میوزه اون نحوه فشار نمیاره.
یعنی زه کمان چنان فشار میاره که این فشار تا آخر میمونه. شما دارید اینو میگید دیگه، اسمشو نمیاری، اسمشو نمیاری، لفظشو نمیگید، ولی معنی شده
دیگه. اشکال دیگه است بعدا مطرح میکنه. الان این اشکالشون مطرح
نه من اشکال دیگر من اشکال دیگر رو نمیخوام مطرح کنم. میخوام مبنای خود همین آقا رو بگم. مبنای این آقا اینه که محرک دیگه نیست، محرکی که قاصره دیگه نیست. خودش قرار قبول داره این تیکه رو.
محرک اولیه هست یا نیست؟
اولیه در لحظه اول
هست،
در لحظات بعدی نیست.
همون لحظه اول ما میگیم همین تیرم، همون لحظه اول نحوهی که زیر فشار میاره، اگر بادم همون لحظه فشار بیاره تیر حرکت میکنه با همون سرعت، ولی باد نمیتونه با اون لحظه فشار بیاره.
شما نمیدونم چرا این تیکر دقت نمی کنید که شما دارید تو اون حالت بقا هم نیروی محرک لحاظ میکنید. میگید من لحاظ نمی کنم، ولی دارید لحاظ میکنید.
من چیز دیگه میخوام بگم. ایشون میگه شما چرا تیر تیر را که رها میکنید میفته، ولی در موقعی که زه کمان هست پیش میره. بگیم تفاوتشون از که زه کمان همون لحظه اول، همون فشار اول، همون یک صدام اول هر که هست، زه کمان یه نحوه فشار میاره که بار اون نحوه فشار رو نمیاره.
همون لحظه اول این فشار باید اثر کنه، لحظات بعد نباید اثر کنه. ما کار داریم نه. چرا در لحظات بعد چی نمیفته؟
آقا اون اشکال بعدی که شما فرمود علت همراهیش،
همینجا اشکال، همینجا اشکال، همینجاست. چرا تیر در لحظات بعد نمیفته با اینکه نیروی قاصر توش نیست؟ به قول شما تقریبا مطلب روشنه. من جوابی که عرض کردم گفتم مگه قبول کنی؟ جواب کاملی بود.
اون جواب میذارید من قبول دارم.
ارتباط داره، یعنی با توجه به اینکه نیروی قاصر رو نداریم، آخه میتونیم بدون نیروی قاصر نگه دارید؟
چیز دیگه نه، اصلا مثلا مثال معنی بارد میشه، چون شما اون نیروی که بتونید تیر بارد کنید، بتونید به اون هوایی که توی باد شدید میگرشه بتونید مبارد کنید، یه بحث نیروی قاصر بحث دیگه است. اصلا
مثال
نمیشه
دیگه. حالا تو بعد حالا من فکر میکنم آنچه را که لازم بود بگم گفتم و درستم گفته شد. دیگه اختیار باشه.